أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين انه خير موفق للمؤمنين. عزیزان به کتاب ما، کتاب رو بیارید صفحه 176. صفحه 176 تزیید دوم، حاشیه مرحوم علامه طباطبایی بر مکتوب دوم حضرت سید. تزیید دوم بر مکتوب دوم حضرت سید علی الله درجته. قوله و اطلاق علم بر او زیغه عبارت است. به کتاب ما صفحه 176. ما در حقیقت نامه دوم مرحوم سید رو خواندیم، شرح کردیم، ملاحظه خود و ملاحظات خودمون رو بر نامه عرض کردیم. الان داریم محاکمه مرحوم علامه طباطبایی رو بر این تزیید، بر این مکتوب دوم میخوانیم که خیلی کوتاه، یک مطلب بیشتر نیست. حالا ما 4-5 تا مطلب راجع به این تزیید کوتاه داریم که میخوانیم. اول عبارت مرحوم علامه طباطبایی رو بخونیم. قول او به اطلاق علم بر او زیغه عبارت است، چنانچه در تزیید اول بیان شد مقام ذات از هر اسمی و رسمی و از هر صفتی و نعتی بالاتر و بزرگتر، حتی از همین نعفی هم که مقام اهلیت نامیده میشود بالاتر و بزرگتر میباشد. و بناءً علی هذا اطلاق مقام و مرتبه و مرحله و نظائر آنها در مقام بیان مجاز محض بوده، و بر همچنین اطلاق که بکرد به نظر ما بر ظاهرن زیادیه، و همچنین اطلاق علم هم بجز زیغ عبارت در مقام تفهیم و تفهم چیز دیگر نخواهد بود، و به بقیه مطالب مربوطه به این مکتوب در تزیلات بعدی به اندازه لزوم اشاره خواهد شد. ما نوشتیم دیگه باز به این عبارات ما که خدمت عزیزان تو ایتا میفرستیم، صفحه 137 ما نوشتیم شرح محاکمه دوم علامه طباطبایی بر مکتوب دوم از سید و ملاحظات ما بر آن. چون خیلی تزییر کوتاه بوده، ما ملاحظات اون همزمان نوشتیم که دیگه نخواهیم دو مرتبه ملاحظه بنویسیم. یک، در این محاکمه علامه طباطبایی به یک مطلب ریش ندارن، به آن علت این که اطلاق علم بر ذات خداوند از باب زیغ عبارت است. علت را هم به آنچه در تزییر اول فرموده ان احاله می کنند. چرا اطلاق علم بر ذات زیغ عبارته؟ میگن در تزییر اول گفتیم. حالا عبارتون در تزییر اول چی بوده؟ آنجا فرمودن صفحه 171 مقام ذات و حقیقت وجود اطلاقی را داراست که در مقابلش تقییدی نیست و اجل از هر اطلاق و تقیید می باشد. هر معنایی فرض شود خواه و خواه، خواه سه تا نقطه، و خواه معانی عامه کلیه که اسماء و صفات باشند مثل علم و قدرت و حیات و غیره، تعینی است از تعینات حقیقت وجود و تغییری از تغییرات اطلاق ذات. این مطلبی است که ایشون دارن، بیش از این هم اینجا الان مطلبی ندارن. مطلب دوم صفحه 176 قوله هم حتی از همین نفی هم که مقام احدیت نامیده میشود بالاتر و بزرگتر میباشد. داریم تکمیل میکنیم حرفایشون رو با عبارت خودشون. در تزیل اول هم فرمودن و در میان اسماء کلیه هم، اسمایی که از تعینات متنوعی اثباتی حکایت میکنند متأخرند از اسمی که حکایت میکنند از عدم تعین ذات که به عیدهی تعینی است و به مقام احدیت معروف است. عالم، قادر، حی، مرید، اینها متأخر است از اسم الاحد که الاحد داره اون عدم تعین رو تبیین میکنه، و طبیعی است اسمی که عدم تعین رو تبیین میکنه مقدم است نسبت به ذات بر اسمی که داره تعینی رو بیان میداره. صفحه 176 بناءً علی هذا اطلاق مقام و مرتبه و مرحله و نظائر آنها در مقام بیان مجاز محض بوده. من نوشتم این عبارت رو سه گونه میتونیم بخونیم. این دیگه نکته عبارتی است. در مقام بیان مجاز محض بوده، این یک. در مقام بیان مجاز محض بوده، دو. در مقام بیان مجاز محض بوده. ما خانش دوم را به قرینه جمله بعد ترجیح میدهیم. جمله این است: بر همچنین که این برش زایده، همچنین اطلاق علم هم به جز زیغ عبارت در مقام تفهیم و تفهم چیز دیگری نخواهد بود. البته عبارت کشتابی لفظی دارد و ظن ما این است که کلمه بر زائد است و عبارت این است و همچنین اطلاق علم، نه بر همچنین. من هرچی فکر کردم نفهمیدم با این بر چی کار باید بکنم، چون دیدیم هیچ معنای اینجا این بر نداره دیگه. عبارت بسیاره و همچنین اطلاق دیگه، بر چیزی رو نمیفهمم. صفحه 176 قول او اطلاق مقام و مرتبه و مرحله و نظاره آنها در مقام بیان مجاز محض بوده، پرسش این است که این چه مجازی است؟ این که من به علم ذاتی یا به ذات یا به اهلیت بگم مقام، ایشون میگه مجازه، بگم مرتبه میگه مجازه، این چه نوع مجازی است؟ ما نوشتیم به نظر میرسد شبیه آن است که ما عدم و ربط را در قضایای سالبه ربط العدم میانگاریم مجازن. در حقیقت باید میگفتیم لا حد ولا مقام ولا مرتبت ولا مرحلت للواجه، آن هم به صورت سلب تحصیلی، ولی گفتیم مقامه انه لا مقام له، مرتبته انه لا مرتبت له، مرحلته انه لا مرحلت له، چه این که حده انه لا حد له. چه این رو قبلا چون مفصل بررسی کردیم دیگه بیش از این اینجا توضیح ندادیم. پس نوع مجازی که در حقیقت در اینجا گفته میشه فرمودن اطلاق مقام، مرتبه، مرحله، بیان مجاز محض است، علاوه بعد نظیر این مجاز باشه که قبلا توضیح دادیم. صفحه 176 در مقام بیان مجاز محض بوده. نکته اینجا نوشتیم، جایی ما این نکته رو ندیدیم، از بافتنی هاست، ببینید حالا خوب بافتیم و بعد گفتیم. گویا از این عبارت تقسیمی در باره مجاز به دست می آید، مجاز محض و مجاز غیر محض. اینو تا نشته بودیم دیگه، المجاز و الاقسمه. شاید مراد از مجاز محض مجازی است که هرگز تبدیل به حقیقت نمی شود، مانند آن حرفی از دیدگاه عرفان هیچگاه اطلاق مرتبه بر خدا حقیقت نمی شود. ولی مجاز غیر محض مجازی است که احتمال حقیقت شدن دارد، مانند این که من بگویم زیدون عالمون ابو، که اسناد علم به زید مجاز است ولی می تواند روزی حقیقت شد. پس مجاز محض مجازی باشه که قابلیت تبدیل به حقیقت نداره، ولی مجاز غیر محض مجازی است که قابلیت تبدیل به حقیقت داره. گفتیم و فیض کاشانی بگوید این آقا جمال پسر آقا حسین آن آقا جمال پارسال نیست. گفتن مرحوم فیض وارد خانه آقا حسین شد، هنوز بابا نیامده بود، با آقا جمال شروع کرد صحبت کردن. بعضی هم میگن مال بعد از فوت آقا حسین بوده، ولی ظاهرا نه، شروع کرد با آقا جمال صحبت کردن، دید این آقا جمال آقازاده بار اومده، فاضل نیست. یه جمله گفت، گفت حیف در خانه آقا حسین بسته شد. این جمله با آقا جمال اثر کرد. سال بعد که فیض آمد به همون خانه باز با آقا جمال صحبت کرد، گفت این آقا جمال آقا جمال پارسال نیست، پارسال این بود الجمالو عالمون ابوهو، الان شده الجمالو عالمون نفسو. مجاز تبدیل به حقیقت شده. فیض کاشانی بگوید این آقا جمال پسر آقا حسین، این آقا جمال پسر آقا حسین، آن آقا جمال پارسال نیست، یعنی پارسال مجد در راه علم نبود و امسال هست. این غیرت ها عجیبه. ما در طول تاریخ یک کتاب میشه راجع به این دویش، یک کتاب. ابن سینا نشسته در محضر شاه، یه بحث لغوی میشه آمد، ادیبی اونجا بود به شیخ گفت تو که دیگه اظهار نظر نکن دیگه، تو همون به تعبیر من استقص و عنصر و وجود و ماهیت. میگه شیخ برگشت 20 جلد کتاب در لغت عرب نمیش، با اینو نداریم، متاسفانه از دست رفت. این غیرت رو غیرتی که سکاکی کرد. در بعضی از ادبا داریم چیزی گفته الحنه او بعضون، گفتن اینه که تو میگی لحنه، لحنه غلطه، چنان ادبیات خون راجب خود سیبیبه همینو داریم. این غیرت هایی که طرف بهش بر بخوره کار کارستان بکن. خب صفحه 176 قوله او و بر همچنین اطلاق علم برش هیچی و همچنین اطلاق علم به جز صیغه عبارت در مقام تفهیم و تفهم چیز دیگری نخواهد. ما اینجا بحثی مطرح کردیم، باید دید بین دو مفهوم صیغه عبارت و مجاز بودن چه نسبتی است مصداقا. مفهوما که مشخص ربطی به هم نداره، صیغه تعبیر با مجاز بودن دو تا مفهوم جداست، مصداقا چه نسبتی با هم داره. دو احتمال در مسئله هست، باز از بافتنی هاست. ببینید بالاخره احتمال اول عموم منهج مصداقی باشه، مورد اشتراک مانند جمله حده و انه لا حتی در مورد واجب که هم مجاز است و هم زیر عبارت. مورد افتراق از طرف مجاز اکثر مجازات که برای حسن معنا مجاز گفته می شود مانند رودخانه جاری. مورد افتراق از طرف زیغ عبارت مانند حروف مقطعه قرآنی که بنابر برخی تفاسیر معنای حقیقی دارند ولی زیغ لفظ آنان را چنون نمودار ساخته است، و یا زیغ عباراتی که در تمثیل و تشبیه و کنایه تجلی می کنند. زیغ عبارت با مجاز بودن چه نسبتی داره؟ دو احتمال داره. یکی این که حضور من وجه باشه، هر جا هم مخواست من وجه، یعنی یه ماده اشتراک داریم دو ماده افتراق. ماده اشتراکمون حد و هنه و راحت دلع هم مجازه هم زیغ عبارت. مجاز باشه زیغ عبارت نباشه، مثل اکثر مجازات. اصلا مجاز مال حسن کلام، مجاز از شعر عرب بگیری همینجوری گرفتی، خیلی از مجازان مجاز عقلی است، رودخانه جاری است. زیغ عبارت باشه مجاز نباشه، به خاطر سنگینی عبارت حقیقت نمیشده بگی کنایه گفتیم. حقیقت یعنی حقیقت بالمعنی لخص، کنایه حقیقت مجاز نیست، تمثیل حقیقت مجاز نیست، تشبیه حقیقت مجاز نیست، اینا مجاز متفاوته. زیغ عبارت هست ولی مجاز نیست. این یه احتمال. احتمال دوم عموم مطلق، یعنی هر کجا زیغ عبارت است گوینده به مجاز تمثل یا تشبث میجوید، ولی هر کجا مجاز است به خاطر زیغ در عبارت نیست. این دو احتمال به نظر میرسد رأی اول به صواب اقرب است، زیرا همه جا زیغ عبارت گوینده را به مجاز نمی کشد، بلکه او گهگاه از تشبیه تمثیل و استعاره را استعاره نوعی مجازه و مانند آنها استفاده می کنند. ما خواستیم یکم بحث رو عینی تر کنیم. علامه طباطبایی می فرماید ببینید این بحث زیغ عبارت که اینجا داشتیم جلسه قبل هم داشتیم دیگه، این دو رو با هم زنجیره کنیم مطلب کامل تر میشه. علامه طباطبایی می فرماید البته معلوم است که سایر درجات و فیوزات این عالم، عالم بالا، عالم عقل بلکه بالاتر از عالم عقل، بی حد و نهایت است، چون پایه اساس وضع الفاظ. علامه طباطبایی فیلسوفه، مطلب رو داره از راه لم علت پی میگیره، چون پایه اساس وضع الفاظ بر پایه احتیاجات بشری بوده است و در اثر توسعه احتیاجات دایره وضع الفاظ وسیع‌تر شده است، لذا بیان حقایق و انوار تجردیه عوالم ربوبی در قالب الفاظ غیر ممکن است، و هرچه از آنجا گفته شود اشاره و کنایه بوده، نمیتواند آن حقیقت عالیه را در افهام تنزل دهد. خب چون این چنینه، دو دسته از این حقایق سخن رانده، اول جماعات انبیاء گرام، دوم سلسله ای از مردم مراد عرفا هستند که به متابعت راه انبیا تشرف ادراک این حقایق و فیوضات به قدر اختلاف استعداد نصیبشان شده بوده. اینان نیست سخن در پرده استعاره و تمثیل گفتند. ببینید داریم مورد عینی ارائه میکنیم که زیغ عبارت باعث میشه طرف دست به دامن مجاز بشه یا دست به دامن کنایه و تمثیل بشه. طبیعی است. از اینجا دیگه عبارت منه دیگه، آدرس داریم لوبان صفحه 43-45. این نکته است در مطالب علامه طباطبایی، میتونید پیگیری کنید در میزان. آقای طباطبایی یه به صراحت فرمودن فرمودن هور و قصور و جنت و انهار و من لبن، انهار و من عسل، انهار و ایشون همه اینا رو میخواد به نوعی واگویه یک حقایقی بگیرد که اون حقایق به لفظ در آمدنی نیست. طرف میگفت من موندم، تو اصل چجوری میشه شنا کرد؟ محروم من اصل دیگه، او شنات بده درست شد. وقت بعد عرفا دارن که اصل اصل مزاجش چیه، خمر مزاجش چیه، شیر مزاجش چیه، کافور مزاجش، اینا برن بحثایی برن. آیه طباطبایی اصلا این بسیار کلی میگه، میگه اصلا انبیا و اوصیا مجبور بودن در لسان استعارات حرف بزنن، در لسان کنایه حرف بزنن، چون اگر ما داریم از جایی صحبت میکنیم که ولا خطر علی قلب بشر، ولا عین رأت، ولا اذن سمعت، ولا خطر علی قلب بشر، باید به کنایه بزنیم. چون اصلا فضای لفظ و معنا اونجا چشش نداره. درست؟ ما اینجا چی نوشتیم؟ نوشتیم طبیعی است که اشاره و کنایه و تمثیل لزوما مجاز نیستند تا نسبت عموم مطلق باشد تذکر. اگر نسبت را بین زیر عبارت و غیر حقیقت بالمعنى الاخص بگیریم و مراد ما از غیر حقیقت بالمعنى الاخص شامل تمثیل و کنایه و اشاره و اینها هم بشه، نسبت عموم مطلق خواهد بود. تفکیک میان دو معنای حقیقت بالمعنى الاخص و بالمعنى العام در کتابهای مرحوم مظفر آمده است، هم در المنطق دارن هم در مظفر دارن در اصول. به دیگر سخن ما در قوانین هم داریم، در مورد دیگه ما در اصول یه حقیقت بالمعنى الاخص داریم، یه حقیقت بالمعنى العام. در حقیقت بالمعنى العام شامل تمثیل و کنایه و اشاره همه اینا میشه، اما در حقیقت بالمعنى الاخص اینا هم مثل مجاز میره بیرون. اگر ما در این بحث حقیقت بالمعنى الاخص رو در نظر بگیریم نسبت یه نسبته، اگر حقیقت بالمعنى العام رو در نظر بگیریم نسبت نسبت دیگره. به هر حال ما چون طبق مشهور داریم حرف میزنیم، میگیم آقا نسبت به نظر ما عموم بچه مجاز هست، زیغ تعبیر نیست. زیغ تعبیر هست، مجاز نیست، یا هر دو هست. صفحه 167 قوله جز زیغ عبارت در مقام تفهیم و تفهم چیز دیگر نخواهد بود. ما میخواییم بگیم این جزیق عبارت چیزی نیست، حصر اضافی است، حصر حقیقی نیست. تو متول مختصر خوندیم پیش از این در شرح مکتوب سید و ملاحظاتمان بران مکتوب راجع به این حصر سخن گفتیم و گفتیم علاوه بر زیق عبارت زیق ادراک هم هست. اگر بخواهیم عبارت علامه را حمله بر صحت کنیم، باید بگوییم که این حصر اضافی است و نه حقیقی. یعنی مراد علامه در برابر جزیق عبارت این است که این اطلاق حقیقی نیست، نه اینکه علاوه بر زیق عبارت زیق ادراک نباشد. ففهم ذلک. پس اگر منو علامه طباطبایی میگه جزیق عبارت در مقام تفهیم و تفهم چیز دیگر نیست، نمیخواد بگه زیق ادراک نیست. اتفاقا جای دیگه گفته زیق ادراک هم هست. پس اینجا هست میشه حصر اضافی. میخواد بگه حقیقت نیست، نه اینکه اینو ما در اصول به چه کیفیت بیان میکنیم؟ میگیم لسان دلیل اصلا ناظر به این موضوع نیست. گاهی لسان دلیل اصلا ناظر به ساحتی نیست که تو بخوایی اگر ناظر نباشه دیگه اونجا اطلاق گیری ممکن نیست. اطلاق و تغییب به تعبیر مرحوم مظفر عدم و ملکه است. جایی که تغییب ممکنه اطلاق ممکنه. اگر گوینده اصلا ناظر به ساحت اطلاق و تغییر نیست، اونجا اطلاق گیری ممکن نیست. اینجا آقای طباطبایی حسش هست اضافی است. میخواد بگه آقا جز زیغ عبارت چیز دیگری نیست، یعنی حقیقت نیست، زیغ عبارته مجاز. نمیخواد بگه زیغ ادراک نیست، جایی اتباقا گفته علاوه بر زیغ عبارت زیغ ادراک هم هست. خب شرح مکتوب سوم مرحوم شیخ محمد حسن عربی، دیدید عبارت مرحوم علامه طباطبایی عبارت علامه طباطبایی 3-4 ساعت بیشتر نبود. ما در ارتباط باش چند تا نکته رو عرض کرد. شرح مکتوب سوم مرحوم شیخ محمد حسین عربی رضوان الله تعالی علی، مرحوم عاشق محمد حسین غربی اصفهانی، در مکتوب سوم نسبتاً مفصل‌تر بحث رو پی گرفتن. مستحضری در این مکاتیب مکتوب سوم و چهارم از شیخ و سید نجز مفصل‌ترین هاست. یعنی اول مکاتیب لاغره، آخرم مکاتیب چی میشه؟ لاغر میشه. این وسط مکاتیب میشه پرحجم و پرمطلب. خب ما اول باید مکتوب جناب شیخ رو بخونیم، ولی من به نظرم میرسه ما اول مطالب خودمون رو بخونیم بعد مکتوب عبارت رو تطبیق کنیم. مرحوم هاشم‌الدین حسین غربی اصفهانی در این نامه سوم سه مطلب اساسی بیشتر نداره. مطلب سومش 8 مطلب، پس 3 تا مطلبه، اما مطلب سوم کلش 8 تا فرعه، 8 تا تفریه. برمیزه میشه به دست دوباره یه نکته رو. نکته چیه؟ این روش مرحوم علامه طباطبایی هست در بلایونه های مطلب رو کلی میگه بعد میگه به اعتفر رو علای و اعتبایی رو علای. گمان میشه در این روش مرحوم علامه متأثر از استادشون مرحوم کمپانی. الان در همین میبینیم شون یه سری مطالب کلی میگه بعد تعبیرشون اینه میفرمایند پس ظاهر شد من ما ذکرنا اموری منها 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 هشتا منها هشتا مطلب. خب پس سه تا مطلب داریم که مطلب سوم خودش هشتا مطلبه. حالا مطلب اول تا برسیم به اون مطلب سوم. مرحوم آشمان حسین کمپانی میفرماید شما حقیقت هستی رو سه جور میتونی در نظر چهارا به محاکمه علامه طباطبایی برسیم. علامه طباطبایی میفرماید یعنی چی؟ اصلا یعنی چی؟ علامه طباطبایی تعجب میکنه که اگر تو داری برسه تشکیک حرف میزنی حقیقت هستی صرف حقیقت هستی علل مراتبه علل مراتب سه جور نیست، سه گونه نیست، سه لحاظ نداره، یه گونه است. حالا حرف های کمپانی رو بپرسی نمیشینه. مرحوم کمپانی میفرماید ما صرف حقیقت هستی رو سه گونه میتونیم در نظر بگیریم. گونه اول من حقیقت هستی رو در نظر بگیرم با قطع نظر از همه چیز، یعنی حتی با قطع نظر از اسماء و صفات ذاتیه که ذات بر اون مندمجه است. تعبیرشون اینه من ذات رو در نظر بگیرم به ماهی ذاتون بدون ذاتیات درونیش، که انه مرحوم آشمان حسین کمپانی میخواد اسماء ذاتی را که در درون ذات مندمجه مثل ذاتیات برای ذات در نظر بگیره. میگه من در لحاظ اول ذات رو در نظر میگیرم با قطع نظر از هر چیز، حتی اون اندماج اسماء صفات و اشتمال اسماء صفات ذاتی درون ذات رو نمیبینم. میگه به این اعتبار این اسماء رو بهش میگن احدیت الذات، غیب الغیوب، هویت مطلقه، جمع الجمع، حقیقت الحقائق، ذات لا اسم له ولا رسم. تو اینجا رو مرحوم آشمان حسین گفته، برو جلو. انقاء مغرب، مجهول مطلق، اگه قرار شد عرفانی حرف بزنیم اینا هم توش دیگه. در این لحاظ شما اگر بخوای اسماء و صفات را مصداق حقیقت عنوان نه در ذات در نظر میگیری خلاف فرضه، چون در این فرض ذات رو در نظر گرفتی مجردن ان کل شیئه حتی ان ذاتیاته. این لحاظ هم. لحاظ دوم من حقیقت هستی رو در نظر بگیرم نه مجردن ان کل شیء بلکه به ما هو جامع لحقائق الاسما، نه عناوین نه مفاهیم. ذات رو در نظر گرفتم به ما انه مصداق علم است، مصداق قدرت است، مصداق حیات است، عنوان نه، فقط حقیقت مصداق. عنوان اینجا جاری نیست. اصلا در این لحاظ اسماء و صفات مصداقا متمیز از هم نیسته. مصداقا یه ذات بحث بسیط داریم، علمون کلو، قدرتون کلو، حیاتون کلو، کله العلم، کله القدرت، کله الحیات. میگه به این میگیم احدیت الجمع. ما اولی چی میگفتیم؟ احدیت الذات. به این میگیم چی؟ احدیت الجمع یا جمع الجمع. چی؟ عرض میکنه به اینجا که میرسیم راجع به این دوتا اعتبار و لحاظ مرحوم شیخ محمد حسین قرابی اصفهانی هشتا مطلب الان دو تا لحاظ گفتیم دیگه، یه لحاظ سوم هم داریم، میرسیم مرتبه واهلیت که اسماء و صفات بیرون ذاتن و متمیز و بعض ها ان بعض بیرون ذات یعنی عنوانه اعتباره. حالا راجع به فرق بین این دو دو و مراتب این دو ایشون 8 تا مطلب داره. اینجوری که من میگم تو عبارت کتاب به این تنظیم تقریب نشد، با قهر و انبیل اینجوری تنظیم شد. عبارت رو ببینید، در این مکتوب چند مطلب بیان شده. یک، صفحه 142 به کتاب این نوشته که ما فرستادیم، صرف حقیقت هستی چند گونه ملاحظه میشه. یک به ذاتهی، یعنی با قطع نظر از هر چیز، حتی مصادیق و حقایق اسماء و صفات، حتی مصادیق و حقایق که اصلا به عنوان نداریم که مندمج در ذات و عین ذاتن، و حتی عناوین اسماء و صفات که لازمه ذاتن، و حتی اعیان ثابته که لازمن. ما ذات رو دیدیم، حقایق اسماء و صفات که درش مندمجه ندیدیم، اسماء و صفات که بیرون ذاتن ندیدیم، اعیان ثابته که لازمه اسماء و صفات بیرون ذاتن اونم ندیدیم. ذات به ماهی ذات در این ملاحظه حقیقت هستی بدین نام ها خوانده می شود: احدیت و ذات، غیب و غیوب، هویت مطلقه، جمع و جمع، حقیقت و لقائق، ذات لا اسم له ولا رأس. بیشتر از این هاست، ایشو 6 تا جو گفته. در این ملاحظه نظر مقصور بر ذات است و نظر به ذاتی که مراد همان حقایق اسما و صفات است که مندمج در ذات است نیست، بلکه ملحوظ بودن ذاتی خلاف فرض است. من اولین بار این تعبیر رو میشنوم، قبل از این نشنیده بودم. این که ما بخوایم یه تشبیه این چنانی داشته باشیم و بیاییم و ذات را نسبت به اون حقایقی که درون او هست تبدیل تعبیر کنیم به ذات و ذاتی، ذات بشه خود ذات، علم و قدرت و حیات، مصادیق و حقایقش، اینا بشه چی؟ ذاتی. ولی این تعبیر هست که در عبارت هم میرسیم. تعبیر هم یکم تعبیر سختیست در عبارت، ولی هست.
ظاهراً مقصودشون از ذاتی با در جمعه مکتوب بعدی ذاتی با برهانه، نه ذاتی با برهانه.
یقیناً ذاتی با برهانه، یعنی اصلا ذاتی با به عیسی وجودی تا قبل از اون هم مطرح نیم. یعنی مرحوم آشمان دوسین به طبع مرحوم صدرا و به طبع شیخ اشراق یه همچین اعتقادی دارن که ان نفس و موافقه ها علمیاتون صرفه، در اونجا هم اینا خیلی ذاتی قائل نیستن به این معنا. یقینا ذاتی با به برهانه، ولی این تعبیر که ذات و ذاتی رو این گونه، یعنی بیاین ما از چیزایی که در درون ذات پروردگار هست تعبیر به ذاتی بکنیم، این رو به این تعبیر من نشنه بودم. یقینا ذاتی با برهانه هستن، ذاتی با عیسی وجودی نیست. خب ببینید، بذارید ما این اولی رو بخونیم از رو عبارت، که عبارت رو هم رفته باشیم جلو دیگه. صفحه 64 مکتوب سوم مرحوم شیخ، صفحه 64 مکتوب سوم، بسم الله الرحمن الرحیم. بدان که صرف حقیقت الوجود اگر ملاحظه شود به نفسهی به شرط لا یلاحظ معه شیئون حتی من دمج فیه من حقایق صفات او ما کان لازم لذاته من عناوین الاسماء و صفات والعیان ثابته، که عین ثابته لازمه یه لازمه به یک تعبیر، لازمه به یک تعبیر که اینو میرسیم در عبارت شیخ. این مرتبه را مرتبه اهلیت الذات، غیب الغیوب، هویت مطلقه، جمع الجمع، حقیقت الحقایق الی غیر ذلک من الالقاب مینامند. و در این مرتبه ذات اقدس لا اسم له ولا رسم له، زیرا که مفروض قصر نظر است بر نفس حقیقت هستی، و واضح است که قصر نظر بر ذات عبارت یه ذره دقت میخواد که چی میخواد بگه شیخ. قصر نظر بر ذات به ما هو و موجودون اقتضا ندارد نظر به ذاتی را اصلا. من ذات رو اینجوری میفهمم، زیرو اسم اشاره میگیرم، یعنی این ذات، این ذات زی، یعنی این دیگه زا آن زی. واضح است که قصر نظر بر این ذات، چه ذاتی؟ ذاتی که قرار شد حتی حقایق اسماء و صفات درش در نظر گرفته نشه. قصر نظر بر این ذات به ما و موجودون اختزا ندارد نظر به ذاتی را اصلا، بل منظور بودن او خلف است. چون فرض بر اینه که ما ذات را با قطع نظر از هر چیز در نظر گرفتیم. این
اگه میگفت ذاتی بکنم ذات معنی صاحب صاحب ذات
درسته، ولی نسخه ذاته. چیکارش کنم؟ نسخه ذاته. من هنوز به نوشته مرحوم شیخ اسماعیل تبریزی دست پیدا نکردم که بخوایم ببینیم اصل چیز. فعلا داریم اعتماد میکنیم، عمل کاری که کردیم اینه که این دو تا نسخه رو با هم بررسی کردیم. اینجا نسخه بدل نداره. اگه ذات باشه زی اسمش را سن این ذات همین که الان گفتیم اول بعد این باشه. دومی رو ببینید، و گاهی ملاحظه می شود صرف حقیقت وجود به ما هو جامع لحقائق صفات به نحو الاند جمع و الاندماج فهو مرتبت و احدیت الجمع. او احدیت و ذات بود، این احدیت الجمع. لان المفروض ملاحظت و ذات علا ماهی علی من استجماعه لحقائق صفات. لان دلیل این است که چرا بهش میگیم احدیت الجمع، داره بچه تسمیه رو بگه، چون مفروض ملاحظه ذات است علا ماهی علیه من استجماعه لحقائق صفات به نحو الجمع و الوحده من دون تمیز صفت عن صفت. از این و این مرتبه را هشت مطلب ایشون دارن راجع به این دو بیان میکنن. حالا عبارت رو بخونیم. چند تذکر. این چند تذکر همون هشت مطلبی است که ایشون در این عبارات دارن عرض میکنن، به هم ریخته هم گفته شده، ما یه مقداری تنظیمش کردیم. یک، این دو ملاحظه حقیقتا یکی به اعتبارا دوتا هست، زیرا ذات به ذاته مصداق همه صفات ذاتی است. مطلب اول، مرحوم آشمان دو سه میخواد بفرماید اعتبار اول، ملاحظه اول با ملاحظه دوم فرق حقیقی نداره، فرق اعتباری است.
در انسان میدونه
چی؟
معتبر رو هم ما میدونه.
از اون دعوه هاست، یه بار دیگه هم پرسید میگفتم این دعوه های بین آشمان دو سه و بین آسنامد کرمانی ظاهرش اینه که معتبر باید، معتبر سالک، معتبر باید. مرحوم آسنام هم قبول نداره، میگه معنا نداره من بگم معتبر انسان، ولی ایشون ظاهرش. دو، این مصداق بودن به گونه ای نیست که تبعض در ذات ایجاد کنه. ما در مرتبه دوم گفتیم ذات مصداق حقایق صفاته، ولی این معنیش تجزی و تبعض نیست. پس فذات و علمون کلو قدرتون کلو وجوبون کلو وجودون کلو و حد وسط این برهان بساطت ذات است. فذات و به ذات بسیطه علمون کلو کمانون قدرتون کلو، چون ذات بسیطه، در بسیط تجزی معنا نداره، بسیط ذاته، همش علمه، همش قدرته، همش حیاته، با حاکمه. سه، همان گونه که ابن سینا هم گفته تعدد مفاهیم لزوماً دال بر تعدد مصادیق نیست، بلکه مفاهیم متعدده متکثره دو گونه‌اند. یک، در واحد به ما و واحد قابل جمع نیستن من جهت واحده کلیلیت و المعلولیه. دو، در واحد به ما و واحد من جهت واحده قابل جمع هستن، مانند صفات واجب، ذاتی واجب. تعیین این دو گونه با برهان صورت می‌پذیرد. پس ما اگر مفاهیم متعدد داشتیم، این مفاهیم تعددش داله بر اینکه مصادیق متعدده نیست. برهان به ما میگه آیا یک مصداق چند تا مفهوم ازش گرفتیم یا نه؟ اگه چند تا مفهوم چند تا مصداق؟ تعیین این دو گونه با برهان صورت می‌پذیرد. پس در واجب صفات ذاتی به مانند علم و حیات و قدرت مستاقن این ذاتن و طبیعتن مستاقن این یک دیگرن، از عین و عین اینون ای و طبیعتن مستاقن این یک دیگرن در روایت مرحوم آشمان دوسه نیست، ما تکملتن نوشتیم. برهان چی شد؟ عین العینه اینون، العلم عین الذات البسیطه و القدرت عین الذات البسیطه، فالعلم عین القدره و القدره عین المستاقن. حالا همین اینا رو عارف حرف داره. چهار، خداوند صرف الوجود است، پس صرف العلم است. مثلا ایشون بحث رو علم ادامه داده، ولی بحث راجع به همه صفات ذاتی است. خداوند صرف الوجود است، پس صرف العلم است. مثلا چون علم چیزی جز حضور نیست و صرف الوجود حاضر عند ذاته به ذاته، چی شد؟ صرف الوجود حاضر عند ذاته به ذاته. فرض این علل مراتب حقیقت هستی صرفه، صرف الوجود، صرف الوجود حاضر عند ذاته به ذاته. مرحوم آشمان حسین همینقدر گفت، ما دلیلش گفت چرا داریم شرح میدیم دیگه عبارت رو. گفتیم اگر بخواد صرف الوجود حاضر و عند ذاتهی به ذاته نباشه، دو حالت بیشتر نداره، یا باید اصلا حاضر عند ذاتهی به ذاتهی نباشه، یا باید حاضر عند ذاتهی به غیرهی باشه. هر دو بوده. حاضر عند ذاتهی به ذاتهی نباشه یعنی صرف الوجود باید مادی باشه، ماده محدوده و ماده صرف الوجود نیست. پس صرف الوجود حاضر به ذاتهی عند ذاته. خب اگر بخواد اصلا حاضر عند ذاتهی نباشه یعنی مادی است، ولی صرف الوجود مادی نیست. اگر بخواد حاضر عند ذاتهی به غیرهی باشه، یعنی در اشتمال بر صفات کمالی محتاج به غیر باشه. خب نوشتیم که اگر بخواهد چنین نباشد، یا باید اصلا عند ذاتهی حاضر نباشد و این یعنی صرف الوجود امری مادی باشد، چون ماده ملاک غیبت است و مادیت محدودیت است که با صرافت وجود سازگار نیست، و یا باید حاضر عند ذاتهی باشد ولی نه به ذاته بلکه به غیر، و المفروض انه لا غیر له و غیره باطل الذات و معلوم اذا المفروض انه صرف و صرف الشی جامع له و من سنخه. ما دو تا برهان گفتیم، یه برهان در عبارت، برهان در این کتابه است. در عبارت گفتیم احتیاج میشه، در کتابت میگه مثلا فرض نداره، چون فرض صرف الوجوده. صرف الوجود بیرونش چیه؟ غیر صرف الوجود چیه؟ عدمه، امر باطله. فرماید و ازل مفروض انه صرف و صرف الشی جامع لوا و انسنخه. من تو مراجع نوشتم یا به تعبیر شیخ در صفحه 106 صرف الشی کلش و لزال آیت کرر و کل ما فرسته و سانه نادنه و افنه.
غیر از صرف و وجود میشه عدم، یا میشه وجودی که صرف نیست؟
نه، چون اصلا
این وجودی که مشهور
نه، چون صرف الوجود وحدتش وحدت شخصی است.
این یه مبانی
نه
شد که شاید شیخ قبول نداشت.
نه، چون صرف الوجود لایت کردن.
خب صرف الوجود لایت کردن، ولی ما صرف الوجود نمیتونیم دیگه وجود غیر صرف.
نه دیگه، چون اگر داشتش اون صرف.
خب وجود صرف دوتا نداریم، ما یه وجود صرف داریم، یکی لایده کرده. وجود غیر صرف هم داریم؟
سوال، این وجود غیر صرف، این هم وجود صرف، این وجود صرف، این وجود رو گرفت یا نگرفت؟ گرفت این نیست، نگرفت این صرف نیست.
جز عدله شد شخصی وجود
دیتون. شد چی؟ شد وجودون و عدم و آزر وجود شد، مرکب صرف نیست دیگه، مسلم. یعنی اینکه اصلا ما وحدت حقه حقیقیه رو کجا به کار میبریم در فلسفه؟ وحدت حقه حقیقیه وحدت به استرافه است. پس پنج، نه تنها صرف الوجود غایب از خود نیست، داریم ترقی میکنیم. نه تنها صرف الوجود غایب از خود نیست و عند ذاتهی حاضر است به ذاته و لذا عالم به ذات خود است به ذاته، بلکه عالم به جمیع ما ادای خود است. چرا؟ زیرا ما ادای او در نزد او حاضرن. چرا؟ لأن صرف الوجود لا يكون فاقدا لمرتبة من الوجود و الا لم يكن صرفا. پس علم ذاتی واجب و علم به ما ادای واجب با حد وسط صرافت وجود واجب اثبات شد. شش، اگر واجب صرف الوجود است، پس صرف العلم و القدرت بر حیات است. چرا؟ فلسفه اذ الواجب و بالذات واجب من جمیع الجهات. اگر چنین نباشد باید علم خدا از جهتی علم و از جهت دیگری جهل باشد، قدرت خدا از جهتی قدرت و از جهت دیگری عکس باشد، و این یعنی خداوند نسبت به اموری جاهل و عاجز باشد و این با وجود وجود سازگار نیست. فوجود الواجب صرف الوجود و صرف الوجوب و صرف العلم و صرف القدرت و صرف الحیات. هفت، نقد شروع شد. پس این گفته ی سید احمد کربلایی که حقایق صفات محدودند و ذات نامحدود غلط است، بلکه حقایق صفات ذاتی به مانند خود ذات نامحدودند، به قائله واجب الوجود به ذاته واجب من جمیع جهاته. میگه شما آمدی میگی علم محدوده، قدرت محدوده، علم ذاتی عین ذاته، لذا همونطور که صرف الوجود واحد به وحدت حق است، صرف العلم هم همینه، صرف القدره هم همینه، اونا هم صرفن، چون اگر صرف نباشن قائله واجب الوجود به ذاته واجب من جمیع جهاته از بین میره، چون قائل حقه. پس علم خدا صرف العلم، وقت شد صرف العلم نامتناهیست، صرف القدره نامتناهیست، معنا ندارد شما علم رو علم ذاتی خدا بدانی و از اون طرف متناهی بدانی. حرف کی؟ حرف هاشمان حسین. آری مفاهیم و عناوین صفات محدوده و شاهدش این است که مفهوم العلم غیر و مفهوم القدره فهما متخالفان لا متعارفان، 8 میخواد بیاد آشپان حسین توجیه کنه حرف بزرگان رو. 8 سخن بزرگان و عرفا که گفتن اسماء و صفات در ذات فانی اند و مستهلک، 3 تفسیر میتواند داشته باشد که یکی صحیح و دوتا باطل است. اینجا عرفا میگن اسماء و صفات الهی در ذات الهی مستهلک اند و فانی، که هیچ عارف اینطور نمیگه. حالا ایشون داره به گردن عرفا میگذره، درست؟ چون داره واسه حکمت متعالی عرفان مینویسه. حالا میگه اینکه عرفا گفتن اسماء و صفات در ذات فانی، 3 تا تفسیر میتونه داشته باشه. صحیحش چیه؟ صحیح همون است که گفتیم، یعنی حقایق صفات در ذات از یکدیگر تمایزی نداره. دو تا باطلش چیه؟ باطل این است که بگوییم اسماء و صفات خدا به مانند موجودات عالم محدودند و در ذات فانی هستند. بگیم علم، قدرت، حیات اینا محدودند، به ذات که رسیدن فانی شده. این معنا نداره. 2 و یا بگوییم اطلاق آنها بر خدا صرف اسم از باب زیغ تعبیر است، که در این حقیقت چنانچه در مکتوب فلان شیخ گذشت، بدقیقا نفی صفات ذاتی واجب به مانند علم هست. اگر ما آمدیم گفتیم آقا این صرف تعبیره و از باب زیغ تعبیره و دیگه چون نمیشده اینجوری گفتیم، شیخ در گفت چی گفتیم؟ بدقیقا نفی علم ذاتی است. از اول بگو علم ذاتی نداریم. تو میگی علم هست بیرون ذات، قدرت هست بیرون ذات، حیات هست بیرون ذات. میگیم داخل ذات، میگی نه علم به ماهی علم نیست، قدرت به ماهی قدرت نیست، حیات به ماهی حیات نیست. میگه پس بگو خدا علم ذاتی نداره دیگه، علمش بیرون ذات دیگه. چی؟ تقریبا اونام همینو میگن دیگه. چرا رفتن به سمت نیابت؟ میگن خدا عالم نیست، کار عالمانه میکنه، قادر نیست، کار قادرانه میکنه. اصلا نظر نیابت همینه دیگه. خدا رحمت کنه برای شهید مطهری، نکته‌ای داره خیلی نکته ارزش میده. به نظرم به این دو کلاس در پنجره رو ما نکرده باد بیاد، درست شد؟ نکته چیه؟ آقای مطهری میگه گاهی وقتی انسان از بزرگان خطاهایی میبینه خیلی بزرگی، یعنی انسان اولین بار که برخورد میکنه قول به حال، قول به ثابت، لا موجودون و لا معدود، بیخه. میگه چی شده طرف به این خطا رسیده؟ میگه یه موقع شما داری تو دامنه کوه را میری، میفتی، پاد میشی. یه موقع رفتی سر قله داری میفتی، این تیکه بزرگت گوشته. لذا های جوادی معتقد بودن اصلا عوام نمیتونه بگه لا ادری. فرمودن این فضیلت هم از عوام گرفتی. لا ادری نصف العلم مال کسیست که موضوع رو تصور کرده، معمول رو تصور کرده، ماها اندیشیده، ادله رو برپایین کرده، به نتیجه نرسیده. این مثل ترددهای محقق در شرایع که میگه وفل مسئلت ترددون، صد تا فقیه بعدش اومدن میبینن بله وفل مسئلت ترددون، رفتن گشتن ادله عقلی نقلی سیره شهرت اجماع آیه روایت، نرسیده به جایی. این وفل مسئلت ترددون غیر اینی که اون قصاب بگه مسئله رو بنده بلد نیستم، فقیه هم میگه بنده بلد نیستم، اینجا نفهمیدم چی شد، اونم ولی بین نیست، نمی تواصل فرقه، درست شد؟ حالا اینجوریه دیگه، یعنی میگه که قالب نیابت میشه، قالب زیادت میشه. حالا میرسیم امروز شد، برسیم چرا اشعر قالب زیادت شد؟ به قول فخر رازی رفت تنزیه خدا رو درست کنه، گیر تشبیه شد، رفت تنزیه رو درست کنه، قالب تقالب قدمای سمانیه شد. باید بگه یه خدا دارم، احد واحد، شد 9 تا خدا، 8 تا خدا، 3-1. خب ما 2 تا ملاحظه رو تالا گفتیم. ملاحظه اول، ذات به ماهی ذات هیچ چی دیگه در نظر گرفته نشه، یا ذات به ما انه مصداق لحقائق الاسماء و صفات، لمصادیق الاسماء و صفات، نه لمفاهیمها. حالا 3-1، اگر از 2 ملاحظه پیشین که مربوط به ذات بود گذشتیم، نوبت میرسد به لوازم ذات که متأخر از ذات در نظر گرفته میشه. در اینجا هم 2 ملاحظه داریم. ملاحظه اول ملاحظه اسماء و صفات است، ممتازاً بعضها هم بعضن. درباره این ملاحظه چند نکته است. 1 این ملاحظه فعلا اقدس نامیده میشود، به نظر ما شیخ داره خلاف اصطلاح حرف میزنه، این ملاحظه بخشی از فیض اقدس، همه فعل اقدس در این ملاحظه خلاصه نمیشه. 2 این ملاحظه مرتبه واحدیت خوانده میشه، درسته، ربوبیت هم بهش میگن، الوهیت هم بهش میگن. 3 منشأ کثرت همین مرتبه است. 4 اعیان ثابته از لوازم همین مرتبه است. 5 واحدیت از لوازم مرتبه اهلیت است و بین این دو تلازم است. این نکته را دقت کنید، نکته خوب توجهی است. به این صراحت چه جای دیگه نیابید. واحدیت از لوازم مرتبه اهلیت است. واحدیت چی بود؟ واحدیت یعنی اسماء و صفات سانیافته بیرون ذات. اهلیت و جمع چی بود؟ حقایق اسماء و صفات داخل ذات. میگه واحدیت از لوازم مرتبه اهلیت است، به این و بین این دو تلازم است و نسبتشان مانند نسبت وجود و ماهیت است. یعنی واحدیت کلماهیت است و اهلیت کلوجود. نسبت مانند نسبت بین دو وجود نیست، زیرا معنا ندارد یک عنوان و ماهیت به دو وجود موجود باشد. پس لازم یعنی اسماء و صفات ممتازن بعضوهان بعضن به وجود ملزوم، یعنی حقایق الاسماء و صفات فی الذات موجودن، نه به وجودی دیگر. از اون حرفای عجیب و غریب که آیه طباطبایی هم برمی آشوبد. البته نسبت یک سویه است، یعنی ملزوم در رتبه لازم هست و نه بالعکس، وگرنه لازم می آید ماهیت در ذات راه بیابد و ورود ماهیت در ذات مستلزم انقلاب ما سنخه و نقیز العدم است الا ما سنخه و لا یعبان الوجود و العدم. چی گفت جناب شیخ؟ شیخ میگه این مرتبه سوم از لوازم مرتبه دوم. میگه نسبت بینشون چیست؟ میگه نسبت وجود و ماهیت. یعنی چه نسبت الوجود و ما؟ میگیم یعنی چی؟ میگه یعنی بیرون ذات، نه اینکه قدرت علم به یک وجودی موجود است و در درون ذات به یک وجود دیگر. این معنیش اینه یک صفت کمالی، یک صفت کمالی به دو وجود موجود باشه. این معنا نداره. پس این علم و قدرت و حیات که بیرون ذات اعتبار میشه، در حقیقت با همان علم و قدرت و ذاتی که در درون ذات موجوده، درست؟ کل وجوده و ماهیه است. و لذا میگیم لازم. لازم از مرزوم قابل انفکاک نیست. میگه در حقیقت به همان وجود در اینجا موجوده. خب میگیم چطور ممکنه؟ میگه ها ملزوم آمده در مرتبه لازم، لازم نرفته در مرتبه ملزوم. چرا؟ چون حالا به عیان ثابته برسیم، اونجا میگه همینه. اگه در عیان ثابته بخواد عین ثابت انسان، عین ثابت بقر، عین ثابت قمر بره تو ذات، یعنی خدا داره ماهیته، یعنی ما سنخ و نقیز و ترد الوجود ترد العدم شده ما سنخ و لایب و انه الوجود و عدم. این ممکن نیست. خب ملاحظه دوم چیه؟ ملاحظه لوازم اسماء و صفات و یا لوازم خود ذات که عیان ثابته نامیده می شود و به مانند اسماء و صفات در مرتبه واحدیت به وجود الله موجودن، نه به وجودات هر خاصت مضافت الیها. این تعبیر من بود به تعبیر شیخ، نه للوجود الاستقلالی بل تبعا لوجود حقائقها المندکه فی حقیقت ذات الواجبیه لنگاه که کن به ضعیف فی القوی و احاطت کل شدیدن فی ذات به ضعیف من سنخه. چی گفت مرحوم شیخ تا اینجا؟ گفت من یه ذات دارم به ماهی ذاتون، به این میگیم اهلیت الذات. یه ذات دارم به ماهی مستجمعتون به جمعی صفات الکمال و الجمال، به این میگم اهلیت الجمع. میام بیرون ذات، آمدم بیرون ذات. بیرون ذات یه مقام واحدیت دارم که اسماء و صفات ممتازن بعضها هم بعضن موجوده. تا اینجا اونجوری گفت، یکم میره جلوتر تو منهاهای چیز اضافه میکنه، میگه تو این مقام واحدیت هم بالاترین رتبه اسم الله، که انه بین اهلیت و واحدیت یه رتبه اسم الله داریم. چرا؟ چون الله، چون ام الائمه الاسماءه، چون ام الاسماءه مستجمع جمیع اسماء و صفات جمال است، ولذا که ان الله میشه فاصله و واسطه بین اهلیت و واحدیت. ولذاست که در حقیقت الله آمده چیکار کرده؟ از اهلیت ما رو کشانده به واحدیت. تفصیل الله میشه اسماء و صفات بعضوها هم بعضن، علم و قدرت و حیات و اراده و سمع و بصر و امثال ذلک. حالا رسیدیم به علم و حیات و قدرت. اینجا رو میگه آیه طباطبایی میگه، اینجا رو میگه جناب شیخ نمیگه. آیه طباطبایی میگه از رابطه سمع و رحمت الله، از رابطه بین این اسامی می جوشد ایان ثابته. اسماء الهی ارتباطی دارن، تناکهی دارن، حالا ایان ثابته می جوشه. که ایان ثابته نقشه تفصیلی عالم خلقت از عقل تا هیولا حضرت علمیه است. ایشون میخواد بگه حتی این اعیان ثابته، اینا که موجود به وجودات عرفوزها نیستن، پس موجود به وجود چی هستن؟ یا به تعبیر دقیق‌تر ظاهر به اظهار که نیستن، ظاهر به ظهور هستن. ظاهر به ظهور کی هستن؟ میگه همون ذات احدی. پس اون ذات احدی آمده واحدیت رو گرفته، اسم الله رو گرفته، اسامی ذیل اسم الله رو گرفته، آمده اعیان ثابته رو رقم زده. اعیان ثابته ظاهر است به ظهور الله یا موجود است به وجود الله، ولا اکثر. الله موجود به وجود اعیان ثابته نیست، وگرنه لازم میاد ورود ماهیت در ذات الهی. نتیجه گیری شماره یک، ما داریم نتیجه گیری میکنیم. معلوم اگر از سنخ نتیجه گیری میکنیم، اینا مطالب خود مرحوم آشمان حسین با، معلوم اگر از سنخ معنا و مفهوم و ماهیت است در مرتبه متأخر از ذات در نظر گرفته می شود، به مانند اسماء و صفات ممتازن بعضها ان بعضن و لوازمشان که اعیان ثابتند، و اگر از سنخ وجود است در مرتبه ذات در نظر گرفته می شود که این همان علم ذاتی است که ملاک عالمیت ذات به خود و به تبع به معدای خود است. این نتیجه گیری شماره یک. مطلب اول ما تمام شد. مطلب اول خلاصش این بود ما سه گونه میتوانیم حقیقت هستی را لحاظ کنیم. ذات رو در نظر بگیرم به ماهی ذات، ذات رو در نظر بگیرم مستجمع جمعی اسماء و صفات، بیام بیرون ذات میشه الله، بعد اسماء و صفات، بعد اعیان ثابته که اینا هم ظاهرن به ظهور الله، موجودن به وجود الله، موجود به وجود خاصه خودشون نیستن. به لذارش اعیان ثابته جمله چی بود؟ ما شمت ولن تشم رائحت الوجود، اصلا بویی از وجود خودش نچشیده و نفهمیده. این مطلب اول. مطلب دومی که مرحومه، چون اول مطلب سوم میستیم میخوام عبارت بخونم. مطلب دومی که مرحوم آشمان حسین کمپانی دارن در این مکتوب سومشون اینه، میگن ما حتما باید برای خدا علم ذاتی قائل بشیم. چرا؟ دو برهان دارن که یه برهانش یه مقداری جدید جلوه میکنه. چرا باید علم ذاتی برای خدا قائل بشیم؟ چرا سمر کربلایی که میخواد بیاد علم و بندازه بیرون ذات، عرفا که میخواد بیاد علم و بندازه بیرون ذات اشتباه میکنه؟ میگه با خاطر اینکه شکی نیست که ما در جهان عالم داریم و معلوم، عالمون و معلومون بالعرض، عالم و معلوم هایی که اینا عالم به ذات نیستن، چه این که معلوم به ذات هم نیست. قاعده عقلی میگه کل ما بالعرض لابد و انیتهی الا ما به ذات، کون عالم به ذات و معلوم به ذات شده. شما برسی حتی به اسماء و صفات بیرون ذات، اونا عالم و معلوم به ذات نیستن. پس باید بکشی به ذات الهی که ذات الهی عالمون به ذاتهی و معلومون به ذاته. اگر نکشی به ذات الهی که عالمون به ذاتهی و معلومون به ذاته، قاعده کل ما بالعرض لابد ان ینتهی به ذات از بین میره. این برهان اول. برهان برای این که علم ذاتی برای خدا داریم که این ذات است این است: فراوان از موجوداتی که علم ذاتی آنها نیست، بلکه عالم بالعرض و یا معلوم بالعرضن، قائله کل ما بالعرض لابد و انگنتهی الا ما به ذات اختزا میکند که ما عالمی به ذات و معلومی به ذات داشته باشیم. این عالم و معلوم به ذات ذات خداوند است، زیرا اگر بخواهد علم به ذات راه نیابد، اگر بخواهد علم به ذات راه نیابد و در مرحله اسماء و صفات ممتازن بعض و آن بعض و اعیان ثابته که متأخر از ذاتن بماند، قاعده نفی میشود، زیرا اینها عالم به ذات و معلوم به ذات نیستند، زیرا اینها بالعرض و خارج از مقام ذاتن، هرچند از لوازم ذات باشند. این برهان اول. برهان دوم، اگر علم در مرتبه ذات را انکار کنیم، این تکراره، و صفت علم را به مانند قدرت و حیات در مادون ذات در نظر بگیریم، عملا خدا را از صفات کمالیه تهی دانسته ایم، جل جلاله منها به نسبت ردیعه، این همان است که شیخ پیش از این گفت به دقیقه نفی علم پروردگار است. اینو گفت دیگه که مرحوم سید خندش گرفت گفت به دقیقه نمیخواد، من به صراحت گفتم. تو آمدی میگی اگه دقت کنی سید داری میگی علم ذاتی دقت نمیخواد، من دارم فریاد میذارم، عرفا فریاد زده، برهان هم دارم به نظر خودشون. عبارت رو ببینیم تا برسیم به این منهاها، عبارت ممکنه نکاتی داشته باشه. آمدیم سراغ صفحه 64. خب موندیم و این مرتبه، تا اینجا خوندیم دیگه، تا و این مرتبه خوندیم. در حقیقت داریم اون هشتا مطلبی رو که ما گفتیم بین این دو ملاحظه اول و ملاحظه دو این رو داره تبیین میکنه. عرض میکنم عرض میکنم که اونتا چیدنش با ما بود. و این مرتبه را به ذات اختلافی نباشد با مرتبه سابقه. ملاحظه ذات به اعتبار اینکه حقایق صفات عین اوست با ملاحظه ذات با قطع نظر از این اعتبار فرقشون به اعتباره. یه ذات دو جور میتونی نگاهش کن. لأنه میفرماید و الا ذات اقدس به ذاتهی مستاق جمیع آن. بله و این مرتبه را به ذات اختلافی نباشد با مرتبه سابقه، بلکه اعتبارات مختلف است. و الا ذات اقدس به ذاتهی مستاق جمیع نعوت کمالیه و مطابق جمیع صفات جلالیه و جمالیه و جلالیه است. به نحوی که بزرگان فرمان وجود کل و وجود کل و علم کل و قدرت کل و ظاهرن عبارت معصوم از فارابیست برای اولین بار. و واضح است که تعدد معانی و تکثر مفاهیم تقاضا و اختزای تعدد مطابق و تکثر مستاق را ندارند، بلکه مفاهیم دو قسم است. این مطلب را اولین بار به خوبی شیخ توضیح داد. اصل مطلب کجا گفته میشه در فلسفه؟ بس اتحاد عاقل و معقول. آیا اگر عاقلیت و معقولیت دوتا عنوانه واقعا باید دوتا مستاق داشته باشه؟ یا من اگر خودم رو تعقل کردم خودم هم عاقلم هم معقول به اعتباره؟
اون طرفش هم میشه گفت یعنی وحدت مفهوم هم اقتضای وحدت مطابق نداره؟
نه اینطور نیست. اون طرف
مفهوم وجود توی
استدلال اون طرف نیست. اون باری کرده اون طرف نیست. اگر مفهوم واحد باشه مصادیق ممکنه متعدد باشه منتها به اختلاف درجه. یعنی چی؟ یعنی ما میگیم آقا تعدد اشخاصی منافاتی با وحدت نوعی نداره، تعدد انواعی منافاتی با وحدت جنسی نداره، تعدد اجناسی منافاتی با وحدت جنس و اجناسی نداره. ولی اگه یه مفهومه یقینا نکات میکنه از این مثل. و اصلا این حد وسط بحث تشکیک و مقدمه بحث اصالت وجوده دیگه.
من هم ولی میگم این طرفش که درست باشه
نه اون برش درست نیست، اون برش درست باشه. یعنی اینجور نیست که اگر این بر درست بود اون برم درست باشه، نه اون برش رو قائل نیستن. آقای فیاضی حرف داره، آقای فیاضی رو این مطلب حرف داره، چون به یک وحدت سنخی قائل است و حرفایی دیگه است. و واضح هست که تعدد معانی و تکثر مفاهیم اینو خوندیم، بلکه مفاهیم دو قسم است. بعضی از آنها برهان عقلی قائم است برای که در واحد من جهت واحده مجتمع نشدن، چون علیت و معلولیت در ذات واحده به جهت واحده. و بعضی دیگر برهان قائم بر تعذر نباشد، بلکه ممکن است که با تکثر مفاهیم مطابق واحد باشد، نظیر مثلا نسبت به ذات اقدس تعالی و تقدس. زیرا که حقیقت علم این حضور است و صرف وجود حاضر لذاتی به نفس وجوده لا به حضور وراء حضور ذاته. این رو ایشون مدلل نکرده، ما مدلل کردیم. و همین حضور ذاتی که این حقیقت وجود است مناط حضور ما ادای اوست. لان صرف الوجود لا یکون فوق دل مرتبه من الوجود و الا لم یکون صرف الوجود. پس کل وجود و موجود به ما و موجود و موجود وجود و موجودون حاضر لذاتی به نفس حضور ذاتی لذاته به نحو لذاتی. بالاش بنویسید تعالی که بعد به مشکل نخورید. به نفس حضور ذاتی تعالی لذاتی، من دارم تعالی رو اضافه میکنم ها، که بعد اشتباه معنایی پیش نیاد. پس کل وجودن و موجودن به ما و وجودن و موجودن حاضر لذاتهی تعالی به نفس حضور ذاتهی لذاته به نحو اعلا و اشرف که ما و مختزل مقام المنی الواجبی جلد و علا. اگر اون تعالی رو نزنی مثل عبارت غلطه، مطلب غلطه، چون هر وجودی اند نفسی حاضر نیست. مثل وجود ماده، وجود ماده اینه ماده اینه نفسی حاضر نیست. پس بس در خلاص اشتباه نشه. و واضح هست که واجب الوجود به ذات، واجب وجود من جمیع الجهات، فهو کما انه صرف الوجود کذالک علمه صرف العلم، قدرته صرف القدره، و الا لم یکن علما من کل جهت و قدرتا من کل جهه، بل علم من جهت و جهل من جهت اخرى و قدرت من جهت و عجز من جهت اخرى تعالی عن ذالک علوا کبیر. ببینید اون هشت مطلب رو ما چجور از دل این عبارات کشیدیم بیرون. فلا بچه اینجا نقد مرحوم سیده، فلا بچه لدعوا ان حقایق الصفات محدوده و ذات غیر محدود، نخیر، بل حقایق الصفات که نفس الموصوف بها لا حد لها بالبرهان القطعی. بله مفاهیم صفات محدود است و لذا متخالفن، نه مترادف. علم با قدرت ترادف معنایی نداره، پس دو تا مفهومه. پس مفاهیم عین احد و نام الله اصلا اینه، اصلا مفاهیم و ماهیات مسار کثرت عین احد و نام الاخر، عین احد و نام الاخرى، وجود است که ملاک وحدته. خب کجا؟ تو ملاحظه اول به هیچ کدوم کار نداری، تو ملاحظه دوم به مصادیق کار داری، تو ملاحظه سوم به عناوین کار داری. میفرماید و این که بزرگان از اهل عرفان فرمودند که صفات و اسماء فانیتون فی الذات و مستحلکتون فیها، غرض آنها این است که در مقام ذات که مقام صرف حقیقت هستی است و صرف الشیء لا حد له ولا ثانی له، حقایق صفات لا یمتاز بعضها عن بعضها، پس لا فرق فی هذه المرتبه بین الوجود و الوجوب و العلم و القدرت و الحیات الی غیر ذلك. عرض کردم بدون تشبیه این ذات وجود کل و وجوب کل، علم کل و قدرت کل و حیات کل. حالا کله الوجود، کله الوجود، کله القدره، کله العلم، هر دو صادقه. فرماید نه اینکه حقایق آنها مانند موجودات عالم، این نه اینکه ما اونجوری چی تعبیر کردیم، گفتیم این جمله عرفا که میگن اسماء و صفات فانیه در ذاته یه تفسیر صحیح داره، دو تا تفسیر غلط. صحیحش هم بود که گفتیم داره غلطاشو میگه، نه این که این معانی را صرف اسم و از زیغ تعبیر بدانیم، نه این که این معانی را صرف اسم و از زیغ بالاتر بریم اشتباه، نه اینکه حقایق آنها مانند موجودات عالم محدود هستند و در مقام ذات فانی و مستهلک، این غلط اول، و نه اینکه این معانی را صرف اسم و از زیغ تعبیر بدانیم که سید گفت، بل واجب الوجود فی مقام ذاته وجود کله، وجوب کله، علم کله، قدرت کله، حیات کله، مرجع جمعی مطالب آن است که هو صرف الوجود و صرف الشیء کل شیء، ما گفتیم و صرف الشیء جامع لکل ما هو من سنخه، چه اونجوری تعبیر کنیم چه اونجوری تعبیر کنیم فرقی نمی کنه. تا الان دو تا لحاظ رو گفتیم، دو تا لحاظ دیگه مونده، واحدیت اعیان ثابته و اما مرتبه ثالثه که مرتبه امتیاز اسما و صفات است، بعضها ان بعضن که در اصطلاح فیض اقدس نامیده شده، تو ملاحظات به همه اینا باید بپردازیم. فیض اقدس رو این نمیگن، فیض اقدس چهار مرتبه داره، فقط واحدیت نیست و از لوازم ذات اقدس است و او را مرتبه واحدیت میخوانند که قبال کثرت است و انتشاء کثرت به ملاحظه این مقام است. اول اینجا یکی کثرت استارت میخوره مقام واحدیت، پس این مرتبه از لوازم مرتبه سابقه است و تلازم بین هما نظیر تلازم بین وجود و ماهی و نظیر و تلازم بین هما نظیر تلازم بین وجود و ماهیت است، نه تلازم وجود و وجودی. چرا میگه نظیر؟ چون اسماء و صفات الهی از صدق ماهیت نیستند، اصلا علم ماهیت نیست، قدرت ماهیت نیست، حیات ماهیت نیست. اصولا این که چه چیزی ماهیته چه چیزی نیست، پنج تا شاخص داره، یکی از شاخصاش اینه، اگر یه مفهومی بر واجب و ممکن هر دو بار شد، این از سنخ ماهیت نیست، داره یک سنخ واحد ماهوی نیست. علم این چنینه، علم در واجب واجبه، در مجرد تا مجرد تامه، تا برسیم به اون طعمه ها بشه که یک نفسه. خب فرماید و تلازم بین هما نظیر تلازم بین وجود و ماهیت است، نه تلازم وجود و وجودی، نه تلازم وجود و وجودی یعنی و وجودی دیگر، اینجا وجودی معنیش منصوبه به وجود نیست، نه تلازم بین وجود و وجودی یعنی وجود دیگر، زیرا چون هیچ عنوانی و مفهومی را در مرحله وجود حقیقی راهی نیست، معنا نداره این ثابت بخواد بره تو خدا. و الا لازم آید انقلاب ما سنخه نقیز الادم الا ما سنخه لا یعبا ان الوجود و الادم. ولذا حقیقت در مرحله ذات است به نفس وجود ذات، و عنوان در مرحله متأخره از ذات و لازم ذات. پس حقیقت مستاق رفت تو ذات، عنوان علم و قدرت، مفهوم علم و قدرت آمد بیرون ذات. این مفهوم به همان حقیقت داخل ذات ظاهره، و چون هنوز به اظهار نرسیدیم، منتها ملزوم در مقام لازم هست، لازم در مقام ملزوم نیست. نکته می‌فرماید عبارت ما اینه به هم و همچین است، همچنین درست، و همچنین از حال عیان ثابته، چه آنها را از جایی که باید تو ملاحظه بهش بپردازیم، این قسمت عبارته، چه آنها را از لوازم ذات بدانیم به چه از لوازم اسماء و صفات. یعنی چی؟ مگه کسی گفته عیان ثابته از لوازم ذاته؟ میرسیم انشاءالله تو ملاحظات خواهیم گفت. تنها توجیهش اینه که مراد از این ذات، ذات به معنل اعم باشه، نه ذات به معنل اخر. حالا علایه حاله موجود هستند در این مرتبه، نه بالوجود الاستقلالی بل تبعل وجود حقایق هرمونده چه تفی حقیقت ذات الواجبیه. خب این که حقایق عیان ثابت در ذات واجب وجود داره رو فیلسوف با قاعده وسیط الحقیقه درست میکنه. مرموم آشمان رسول کمپانی اینجا میخواد با قاعده صرافت درست کنه. فرمایید لندکاکی کل ضعیف فی القوی و احاطت کل شدید فی ذاتهی به ضعیف من سنخه. پس معلوم، این پس معلوم نتیجه گیری، ما اینو در عبارت شرح خودمون با ما نتیجه گیری ذکر کردیم. پس معلوم اگر از سنخ معنا و ماهیت و مفهوم باشد، معلوم است در مرتبه متأخره از ذات، و علم در مرتبه ذات است به وجود المعلوم ذاتی فی تلک المرتبه. داره بمباران میکنه سید، تو اومدی علم ذاتی را انکار کردی؟ علم ذاتی تو ذاته، بعد مفهومش متأخره. خب باشه، این مفهوم بیرون ذات به همون مصداق درون ذات موجوده، لازم به وجود ملزوم موجوده، مشکلی هم نداره. برهان دوتا برهان، یک و برهان.
از این عبارت میشه فهمید که پس خداوند علم پیشینش هم علم حضوریست و وجودات و هم علم حصولیست و ماهیات.
علم حصولی رو انکار میکنه.
ذهن اگر از سنخ معنا و ماهیت باشه،
خب
معلوم یا از سنخ ماهیت یا از سنخ وجود یا ماهیت باشه، چون حصولی دیگه.
اینجا ماهیت به معنا عامه، چون در اونجا ماهیت که نداری. میرسیم به عیان ثابته. عیان ثابته هم ماهیت هستن، شکی درش نیست، چون که هویت هم هست. ما در اصل هم هویت داریم هم ماهیت داریم، اما صحبت داریم که اینها به ظهور الله ظاهرن، به وجود الله موجودن، به وجود انفسها موجود نیستن. اصلا در اون مکانت و مقام علم حصولی مطرح نیست. خود شیخ انکار میکنه، خود شیخ میگه باید یا این تو منهاها میرسیم. نمیخواستم زودتر برم جلو، ولی چون الان فرمودید اینجا من عبارت چون یه لحظه قرائت میکنم. میفرماید عبارت اینه: لأن الخاصه به ما و خاص الله حضور الله قبل الایجاد، و حضوری که معقول است، صفحه 68، و حضوری که معقول است یا حضور وجود است در مقام ذات، لحضور کل ضعیفه نده کل شدیده به نحوه نعلا، یا حضور واهیت است و آن نشود مگر تبعاً به حضور الوجود او فی العلم الارتسامی جل عنه الواجب. ماهیت
بدون وجود نیست، ولی ماهیت بدون وجود که هست و معلوم هست.
نه، صحبت سر اینه که این ماهیتی که به تبع وجود است، به تبع چه وجودی؟
وجود خدا.
خلاص شد. اگر وجود خدا شد، علم حصولی معنا نداره. لذا ایشون میگه دیگه، تعبیر اینه: او فی العلم الارتسامی جل عنه الواجب. به عبارتتون میشه پیدا کنید یا نه؟ صفحه 68. حالا بذارید به اونجا برسیم، ما ملاحظه داریم. ما با حرف شما ملاحظه هم دارم. خب، فرمودن چی؟ فرمودن و برهان بر این معنا چیه؟ گفتم یکم مطلب تقریبا جدیده، شاید برهان رو به این کیفیت جای دیگه پیدا نکنید. و برهان بر این معنا این است که در عالم اگر عالمی و معلومی باشد، لابد و این تیل عالم به ذات و معلوم به ذات، ضرورت انتهای ما بالعرز. ببینید اصلا بحث از اول نبود رو عالم بالعرز معلوم بالعرز، کلی گفت. اگر عالم و معلومی باشه چرا؟ همون تقسیمی که در وجوب امکان میکنی میگم این عالم امر و عالم به ذات یا بالعرض، اگه به ذات هم ثبت هم مطلوب، اگر بالعرض لابد انیته یه لا ما به ذات فرمان لابد انیته یه با به ذات و معلوم به ذات ضرورت انتهاء ما بالعرض الا ما به ذات. پس نشود که علم کمالی باری تعالی تو حاشیه من نوشتم اینجا نسخه بدار آشتیانی رو ایشون داره، پس نشود که منات علم کمالی باری تعالی، هر دو درسته، پس نشود که علم کمالی باری تعالی یا منات علم کمالی باری تعالی مرحله اسماء و صفات و مرحله اعیان ثبوتیه باشد که بالعرض خارج از مقام ذات هستند اگرچه لازم ذات باشد و الا لازم خلو و ذات فی مرتبت ذاتی انازه صفت کمالیه. اگه شما اومدی گفتی خدا حقایق اسماء و صفات رو ندارد، بیرون ذات، علم بیرون ذات، قدرت بیرون ذات، یعنی ذات از علم و قدرت و حیات خالی است و همین بیان هم در معلوم جاری باشد، پس ناچار ذات اقدس عالم و معلوم به ذات باشد و هر جا که حقیقت و وجود مستتبع ماهیتی یا عنوانی باشد به هر نحوی که آن وجود موجود شود آن ماهیت یا عنوان نیز بلعرض موجود باشد. پس اگر حقایق اسماء و صفات و حقایق موجودات فی ما لا یزال موجود باشند در علم ازلی ذاتی به نفس وجود ذاتی ذاته، لابد آن عناوین و ماهیات از روی تلازم وجود و ماهیت موجود باشند به وجود علمیه بلعرض، یعنی بیرون ذات، به نحو تلازم وجود و ماهیت، نه تلازم وجود و وجودی دیگر، تا آنکه اسماء را مثلا دو وجود حقیقی مستقل باشد، وجودی خاص به آن و منشأ ترتب آثار مطلوبه از آن و وجود دیگری خاص واجب و ممتاز از واجب و منات علم کمالی واجب. نمیفهمیم مرحوم شیخ داره چی میگه. حاجی گفت کون المراتب فی الاشتدادی انواعا استنار للمرادی. مگه اینجا الان در عرض همه که استحاله ای داشته باشه؟ شما آمدید ذات در نظر گرفتید و ذاتیات و بیرون ذات، بیرون ذات شد ظهور، خود این ظهور هم شد تشکیکی، اول گفتی اهدیت و جمع، بعد گفتی الله، بعد میگی اسماء و صفات، بعد میگی عیان ثابته. چه اشکال داره در اونجا به وجودی موجود باشه در اینجا به وجودی؟ این غیر از اینه که یک ماهیت به وجود این موجود باشه، مگر اینکه شما بگی بحث در ظهوره، در وجود نیست، هنوز به مرحله ایجاب و اظهار نرسیدیم و از این باب وارد بشه که حالا این بحث دارد. منها بخسته شدید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اول این هشت مطلب که مطالب خوبیست موندیم، جلسه بعد انشاءالله بعد این هشت مطلب رو بخونیم، ملاحظات خودمون رو و نقد علامه طباطبایی رو و ملاحظات ایشون که بعد از این ملاحظات آقای طباطبایی ایشون بر مکتوب سوم سید هم محاکمه داره، بعدم دیگه ایشون ادامه نداره متاسفانه و متاسفانه، کاش ما قلم برمون علامه طباطبایی رو میداشتیم در این مسئله. ما اول منها موندیم، البته من از این منها ها سه تاش رو به نظرم نوشتم اگر اشتباه نکنم، فرع سوم رو تو عبارت شما نیست صفحه 150، یعنی من فرع سوم مختصر اینجا توضیحی داده بودم که انشاءالله برسید.